اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالی حفظ کردید.
حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدیم.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه رهنما، رهنمایی که سعی داره به تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه بپردازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینهایی که گمان میکنن که اسلام نگفته است جنگ تا پیروزی، اگر مقصودشون این است که در قرآن این عبارت نیست، درست میگن. و اگر مقصودشون این است که در این بالاتر از این با زبان خدا نیست، اشتباه میکنند. قرآن میفرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. همه بشر را دعوت میکند به مقاتله برای رفع فتنه، یعنی جنگ تا رفع فتنه در عالم. این غیر از اونیست که ما میگیم. ما یه جزء کوچکیش را گرفتیم برای اینکه خب ما یه دایره خیلی کوچکی از این دایره از این واقع هستیم و میگیم که جنگ تا پیروزی، مقصودمونم پیروزی بر کفر صدامی است یا پیروزی بر فرسونی بالاتر از من. اون که قرآن میگد این نیست. اون میگد جنگ تا رفع فتنه از عالم، یعنی باید کسانی که تبعیت از قرآن میکنند در نظر داشته باشند که باید تا اونجایی که قدرت دارند ادامه بنوردشون بدن تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشه. این یک رحمتی است برای عالم و یک رحمتی است برای هر ملتی در اون محیطی که هست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه رهنما، قصد داریم کمی بپردازیم به سیره عملی حضرت امام رحمت الله علیه نسبت به جنگ ایران و عراق و مدیریتی که ایشون از این 8 سال دفاع مقدس داشتن. و به همین منظور در محضر دو مهمان ارجمند هستیم، جناب آقای سید رضا شاکری، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی و محقق و پژوهشگر اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه، و جناب آقای پژمان پورجباری، نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس، که هر دو بزرگوار در استودیو حضور دارن و خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب شاکری سلام، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که مجددا دعوت ما رو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم. آقای پورجباری سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه، هم عرض سلام و خسته نباشید.
بسیار متشکرم جناب شاکری و جناب پورجباری. قصد داریم بیشتر در واقع مستاقی صحبت کنیم، یه خورده سیره عملی حضرت امام رحمت الله علیه رو مرور بکنیم، اینکه از آغاز جنگ حضرت امام چطور برخورد کردن، اینکه چطور ادامه دادن، چطور در واقع جنگ رو پایانش رو پذیرفتن، مخصوصا بعد از فتح خرمشهر. حالا بحث ادامه جنگ چطور در واقع ادامه پیدا کرد و با توجه به منظومه فکری حضرت امام رحمت الله علیه، این موضوعات رو بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم. اما حالا در آغاز آقای شاکری چند دقیقه رو در خدمت شما باشیم و در واقع خلاصه ای رو از مبحث هفته گذشته و که بحث مقاومت بود ارائه بفرمایید تا انشالله وارد بحث بشیم و جدیتر و جزئی‌تر به موضوع پردازیم.
من احساس میکنم هنوز هم جای بحث فراوان هست، جای تحلیل ها و پژوهش های دامنداری هست در مورد اندیشه امام، در مورد سیره عملی امام به خصوص در حوزه دفاع مقدس به عنوان مظهری از مقاومت.
درسته.
خود مدیریت جنگ یه جور مقاومت ملی، مقاومت دینی، مقاومت فرهنگی ما هست در مقابل جبهه حق یا کفری که اشاره فرمودن در برنامه قبل. من احساس میکنم که این مطرح بشه جناب آقای پورجباری به عنوان در واقع مدیریت جنگ تو مراحل مختلف که سه دوره تقسیم فرمودن، اینو بیانیم، باز ببینیم که در حوزه نظام زبانی و اندیشه امام چه مصادیق و چه دلالت هایی میتونیم بر این که این از جنس مقاومت هست ارائه کنیم. بنده در این قسمتش در خدمت شما.
خواهش میکنم در واقع تطبیق بدیم آنچه که در جنگ رخ داد و اون مدیریتی که حضرت امام رحمت الله علیه داشت با اون مباحث تئوری که شما هفته گذشته فرمودید. بله آقای پورجباری در خدمت شما هستیم، بفرمایید که حضرت امام رحمت الله علیه از آغاز 8 سال دفاع مقدس چطور با مقوله جنگ برخورد کردن، چطور عکس العمل داشتن، چه واکنشی نشون دادن و اینکه حالا وارد جنگ بشیم و ادامه جنگ.
اگه بخوایم سیره عملی در واقع حضرت روح الله رو در دوران جنگ درست تبیین بکنیم، فکر میکنم میتونیم سه تا مقطع مهم و کلیدی رو تو جنگ در نظر بگیریم و نظام اندیشه ایشون رو با اون بسنجیم.
خب بله.
با سه پرسش اساسی در جنگ مواجهیم و آن چرایی آغازشه و پرسش دوم چرایی تداوم و ادامه جنگه و سوال سوم چرایی پایان جنگ، که به نظر من در هر جنگی این چرایی آغاز، ادامه و پایان خیلی مسئله مهم و اثرگذاریه و نقش رهبران توی اون خیلی پررنگه.
بله.
از این جهت فکر میکنم اگه بخوایم اندیشه دفاعی و مدیریتی حضرت امام رو در طول جنگ بسنجیم باید این سه تا مقطع رو ببینیم. توی بحث مقطع اول قبل از اینکه خود حالا در واقع خود جنگ ایران و عراق رو بخوایم اشاره بکنیم، به نظرم باید به این نکته اشاره بکنم که حضرت امام در واقع در مواجهه جنگ حق و باطل موضوعات رو اصلی و فرعی کرده بود.
یعنی بله.
مواجهه انقلاب با توجه به اینکه نظام فکری غرب و شرق رو به چالش کشیده بود، به سمتی بود که حضرت امام مواجهه اصلی رو با همین نظام‌های فکری می‌دیدن. اون شعار نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی، زایده همین تفکر بود. در واقع حضرت امام به چالش کشیدن این دو نظام و دو بر قدرت در واقع موجود در اون عصر و دوران رو در واقع تهدید اصلی و مواجهه اصلی انقلاب میدونستن. سایر حوادثی که پیش اومد، اما تجزیه طلبی های داخلی توی کردستان، توی سیستان بلوچستان، توی حتی ما منطقه شیراز، قشقایی ها، ترکمن، قاله خلق ترکمن توی در واقع قاله در واقع خلق عرب توی خوزستان، اینها رو در واقع موضوعات فرعی میدیدن. حتی وقتی جنگ ایران و عراق به وجود میاد، از اتهام میفهمند که دست در واقع صدام از آستین امریکا بیرون اومد. یعنی باز در واقع وقوع جنگ ایران و عراق رو متکی به در واقع تصمیم گیری های پشت صحنه و قدرت ها و خصوصا نظام امریکا میدونن. با این وجود تو این نظام اصلی و فرعی امام کلا همیشه نگاه اصلیش تو مواجهه تمام عیار با غرب بود، که خب میبینیم بعد فتح لانه جاسوسی ایشون بحث تشکیل بسیج 10 میلیونی رو مطرح میکنن و بعد هم در واقع مواجه میشیم با جنگ ایران و عراق. همچنان حضرت امام تو ابتدای جنگ هم دارن میگن که یک دیوانه یک سنگ انداخت و فرار کرد، یعنی هنوز خیلی مردم دغدغه نداشته باشن، در این حال که آرامش خودشون رو باید حفظ کنن و افکار عمومی توجیه بشه. اما در ادامه شما دقت بکنید ببینید که حضرت امام سعی میکنه در واقع سازماندهی و انسجام داخلی برای مواجهه با دشمن رو از کانال سازمانهای نظامی و در واقع بخش موجود در داخل خود بدنه حاکمیت ابتدا سازماندهی کنه. یعنی حضرت امام دستور تشکیل در واقع یک جهاد همه جانبه مردمی در واقع چیزو صادر نمی‌کنن. حتی شما تا پایین جنگ نمی‌بینید حضرت امامی همچین دستوری صادر بکنن که در واقع جهاد کفایی بوده همیشه. یعنی جهاد کفایی بوده و اینجور نبوده که حضرت امام هیچ وقت این رو وارد عرصه نکردن. خود همین نشون میده که موضوع اصلی فرعی داشته. یعنی برای حضرت امام اصلا مواجهه با دولت یا حکومت دیکتاتور عراق یک موضوع اصلی نبوده در جریان حرکت زنده انقلاب اسلامی، یک موضوع و پدیده‌ای به عنوان یک مانعی بود که مرتفع شدنی بود. هرچند که این انسجام در داخل کشور و در داخل حتی خاک عراق که قرار بود بالاخره حرکت‌های خودجوش مردمی و حرکت در واقع انقلاب شیعیان هم در داخل عراق محقق بشه که ماها حضرت امام منتظر اون بودن و اتفاق نیفتاد و بعد اعلام کرد حضرت امام که من مایوس شدم. حضرت امام پیام دادن به ملت عراق که من مایوس شدم از حرکت شما، که چه بس اگر اون حرکت تو همون مقطع زمینهاش اگر وجود داشت و اون فضای دیکتاتوری که حاکم کرده بود رژیم بس و ترسی که کشورهای منطقه از این مسئله داشتن و با تمام قوا و تجهیزات پشت صحنه و پشت در واقع صدام واستاده بودن اگر نبود و اون فروپاشی اتفاق افتاده بود، شما تو مسئله عراق و در واقع پیوند بین دو کشوری که الان در واقع به شکل خیلی آشکاری ملاحظه می‌کنید، این تو دهه 60 اتفاق افتاده بود. یعنی اگر اون استراتژی حضرت امام و اون همراهی از درون اتفاق میفتد، خب اونا راه تدبیر دیدن تو اخراج کردن روحانیون و شیعیان و انقلابیون و سرکوب کردن و اعدام ها و خفقانی که در داخل عراق بود. بنابراین حضرت امام تو اون ابتدا سعی کردن در داخل در واقع از درون دچار فروپاشی بکنه تهدیدو. بعد که نشد اون انسجام داخل درون نظام، یعنی ارتشی که دچار فروپاشی شده بود، دچار اصلا پاشیدگی بود، سعی کرد این رو انسجام بده. ارتشی که بهش بدبین بودن، خب این ارتش شاهنشاهی بود، قرار بود حفظ تاج و تخت کنه، شما چه توقعی داشتید که این ارتش بخواد بیاد انقلاب اسلامی رو از نظر عقیدتی ماهیتی بیاد پای انقلاب اسلامی واسه؟ طبیعتا بعد توش تصفیهات اتفاق میافتاد، خود همین بدنه رو تضعیف میکرد و این مسائل. از قضا تو همین مقطع ما شاهدیم که حتی حرکتایی داره پیش میاد که دارن سعی میکنن توان دفاعی ما رو کم بکنن. با این فضا در واقع امام میبینن که توی داخل نیاز به که به اینه که در واقع حفظ انسجام ارتش و توانمندیاش و این ساختار اصلا نپاشه، در این حال ظرفیت‌های مردمی خودجوش، نه حالا اون مردمی به معنای عام، ظرفیت‌های گروه‌های چریکی، جنگ‌های نامنظم، کسایی که توی در واقع حرکت انقلاب حرکت‌های شبه چریکی داشتن توی کشورهای دیگه تو شگی هستای مقاومت مثل گروه‌های مثل شهید چمرو، خب به اینها میدون داده میشه، میان اینا تو صحنه و حضرت امام با انسجام اینها سعی می‌کنن که بتونن در واقع دفع تجاوز رو و در واقع متوقف کردن متجاوز رو شکل بدن، که در واقع اون مقطع اصلی ما تو ماه‌های اول جنگ تو متوقف کردن متجاوزه.
درسته.
وقتی که این توقف اتفاق افتاد و دشمن دیگه قدرت اینو نداشت که بیشتر از این پیشروی بکنه، حضرت امام میرن به این سمت که در واقع بتونن کشور رو به صورت تمام عیار آزادسازی مناطق درگیر بکنن، که میریم توی فضای حوادث و قائلایی که توی اسفند ماه سال 59 به وجود اومد و بحث بنی صدر رو در واقع اختلاف نظری که اینجا پیش اومد و در نهایت در خرداد ماه دیگه امام میشن فرمانده کل قوا، خودشون توی صحنه هستن و اصلا تحولات جنگ دگرگون میشه. یعنی در واقع یکی از مقاطع مهم این مقطع اول تا قبل از فتح خرمشهر اینه که حضرت امام در واقع صحنه تحول جنگ و فرمانده کل قوا رو ایشون به نوعی بر عهده میگیرن و بنی صدر برکنار میشه و حضرت امام مستقیما تو صحنه رهبری میکنن. خب اینجا استراتژی امام در واقع استراتژی دفاعی هست و همچنان تو همون چارچوب جنگ حق و باطل نگاه ایشون و قاتلوهم حتی لا تکونوا فتنه است.
بله خیلی متشکرم.
ما باید بجنگیم تا این فتنه از بین بره.
بله خیلی متشکرم. حالا همین مقطع رو آقای شاکری تطبیق بدیم با آنچه که در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه وجود داره و در واقع سیره عملی ایشون رو مطابقت بدیم با آنچه که در منظومه فکری ایشون وجود داره.
بله ببینید، مطالبی که در واقع از مرحله اولی حالا تصور می که آقای پور جبار فرمودن
آغاز جنگ،
بله مرحله آغاز جنگ تا وقتی که میرسیم به این که امام خودشون مستقیما فرمانده کل قوا میشن و مدیریت کارو به عهده میگیرن. ببینید از لحاظ دلالت هایی که در نظام اندیشه‌ای و گفتاری امام پیدا میشه در این زمینه میشه آورد و تأییدی بر این مدیریت امام به عنوان نماد از مقاومت، مدیریت مقاومت در دوره دفاع مقدس یاد کنیم، به نظر من دو قسمت میشه. دغدغه اصلی امام که کاملا رئالیستی هم هست به نظر من اینه که جنگ در واقع هرگز این معنا رو افاده نکنه، وضعیت جنگ که ما در موقعیت ضعف قرار گرفتیم. یعنی مقاومت از لحاظ روانشناختی وقتی میتونه جواب بده که نیروهای مشارکت کننده در اون جبهه
حالا چه جبهه فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، در واقع نظامی باشه، اینجا کاملا بروز و ظهور داره که نظامیه. این جبهه مقاومت احساس نکنه ضعف داره، این بهترین در واقع مهمترین دغدغه است.
درست.
و امام به عینه و به صورتی کاملا راهبردی متوجه این مسئله هستن و هرگز زمان اجازه نمیدن که در واقع اختلافاتی که در فرایند نهادسازی سیاسی کشور هست و مدیران جوانی که اومدن و اون کشور رو عهده‌دار شدن و تجربه هنوز از مدیریت سیاسی صریح و خیلی رسمی ندارند، اینها به طور طبیعی اختلاف دارن. یعنی ما وقتی برمیگردیم به زمان اوایل انقلاب، حتی شما فرایند تصویب قانون اساسی توی مجلس خبرگان اساسی نگاه کنید، به طور طبیعی میگه اختلافات زیادی هست از لحاظ فکری، گفتمان‌های مختلفی، اندیشه‌های مختلفی که هر کدوم مبانی مختلفی دارن، هر کدوم در واقع تریبون مختلفی در بیرون دارن.
درست.
در فضای مثلا بیرون از مجلس اینا تنش ایجاد میکنن. اینجا مهارت امام توی مدیریت سیاسیشون به نفع جنگ که در واقع نماد دستی مقاومت هست، اینه که این اختلافات در واقع در یک جای فریز بشه، از یه محدوده دیگه بیرون نره.
درسته.
و در درون خودش بمونه. امام خیلی متوجه این هستن. شما مثلا توی فرمایشات امام به مقامات، توی نامه هاشون، توی مکاتبات، توی در واقع جایی که الان حل اختلاف میکنن دقت کنیم، کاملا این هست. یعنی اونا رو زنهار میدیم که اختلاف به بیرون کشیده نشه، از اون ور رسانه ها رو زنهار میده که متوجه این اختلافات نباشی، اینا فرعه، اینا یه چیزی طبیعی در فرآیند نهادسازی کشوره، متوجه اون جبهه اصلی باشید. میخوام بگم که امام در واقع جریان سازی میکنن اینها رو، جریان به این معنا که توده قالب مردم رو که نیروی اصلی مقاومت جنگ هستن، خانواده ها رو به اون سمت میبره که اون اعتماد به نفس حفظ بشه. حفظ اون اعتماد به نفس به نظر دغدغه اصلی اندیشه امامه که دلالتاش پیدا میکنه. از سوی دیگر مشغول کردن مدیران به نواقع مسائل اصلی و رفع اختلافات، چشم پوشی از اختلافات جزئی و فرعی و رسیدن به این که آقا شما باید جنگ رو تعمیر کنید، شما باید این نهادهای نوپا رو تثبیت کنید، نهادینه کنید، اینا رو تو اندیشه امام میبینیم. تأکیدات امام این که بر قانون ملاک باشه، اینی که سلیقه افراد نباشه، اینی که اختلافات رو کنار بگذارید، اینی که در واقع واقعیت های جنگ و نظام روابط بین الا به در واقع مدیران منتقل کنن، اینی که شما سعی کنید با حفظ اصول فکریتون، با حفظ آزادیتون، با حفظ در واقع قدرت تقسیم یک تعامل درونی داشته باشید. اینا رو در واقع توی اندیشه امام، هم در واقع توی پیام هاشون که بگم، هم توی نامه ها، هم توی در واقع فتاوایی که ارائه میشه، هم توی ارتباطی که با مردم هست، هم توی خدمت شما عرض کردم، توی پیروزی ها و حوادث ترور ها و اینا که توی انقلاب، توی جنگ اتفاق میفته زمان دهه 60، توی همه اینا به نحوی ما این زبان رو مشاهده میکنیم. اینو ما معادل اگه بذاریم، عمدتاً برمیگرده از اون نظام عرفانی فلسفی امام، یه خورده میاد پایین، در واقع فاصله میگیره چون دیگه اون موضوعیت خیلی نداره.
درست.
میاد به زبان رهبری سیاسی و به خصوص زبان فقهی امام اونا تبدیل میشه. یعنی ما زمان فقهی ما، اندیشه فقهی ما، اندیشه رهبری سیاسی ما رو تو این دوره خیلی فعالتر میبینیم تا نظام در واقع عرفانی و فلسفی امام خمینی که در پایان جنگ در واقع ظهور کرد و بروز کرد. ما فهمیدیم که مثلا امام، یعنی ما بعد از رحلت امام فهمیدیم که امام شاعر هم بوده و بسیار غزلهای سنگینی میگفته و چقدر با حافظ و با در واقع عرفان مانوس بوده. اصلا اینا ما در دوره جنگ چیزی نه، هیچ گونه بروز و ظهوری نداشت که ما امام مثلا چنین شخصیتی هم داشته.
درسته.
شما دهه مثلا سال 68 ببینید، روزنامه ما پر شد مثلا از تفسیرهایی که حتی بر غزل امام خمینی من به خال لبته دوست گرفتار شدم. خب ما هیچ، مردم ایران هیچ کس اطلاع نداشت که مثلا امام غزل هم میگه. چرا این اصلا بروز پیدا نکرد؟ چون نیاز نبود، چون در واقع اگه میومد اصل ماجرا پوشیده میشد و فر مسئله میشد. این هوشمندی امام، اون تدبیر امام واقعا توی این فضا کاملا قابل مشاهده است. ما میتونیم دلالت هایی بیاریم که چرا امام اینو گذاشت کنار و سر فرصت مثلا این بروز کرد که امام دارای تفکر عرفانی بوده، یا تفسیر امام بسوره هم که بسیار سنگین بود و هنوز هم تو بسم اللهش داشت مثلا چندین جلسه میگذشت، در واقع تو پایان جنگ اومد مسئله شد، چون اونجا تفسیر عرفانی نه اصلا مسئله نبود، مسئله خود جنگ بود به عنوان نماد مقاومت. بنابراین این مدیریتی که جناب آقای پور جبار زادگان فرمودن، این مدیریت به نظر من کاملا درسته، یعنی ما دلالت هایی میتونیم بیاریم از نظام اندیشه امام که این نوع تقسیم بندی رو در مرحله اول که آغاز جنگیم قشنگ تایید میکنه.
بله خیلی متشکرم جناب شاکری. اما آقای پور جباری بپردازیم به مرحله دوم جنگ، در واقع بحث تداوم جنگ، مخصوصا این که ممکنه این سوال پیش بیاد که حضرت امام رحمت الله علیه در واقع اون نگاه دفاعیشون چطور جمع میشه با در واقع بعد از فتح خرمشهر، و در واقع این که چرا بعد از فتح خرمشهر هم باز هم جنگ تدافعی، باز هم جنگ ادامه داشت، در حالی که مثلا بحث فقط این بود که جنگ ما دفاعی هستش.
در واقع از تمام موضوعات اصلی فرعی کرده بود و جنگ و مواجهه ما با صدام موضوع فرعی مسئله اصلی مواجهه انقلاب اسلامی بود. خب
درست،
تو این چارچوب حضرت امام استراتژی که به کار گرفتن بعد از در واقع حذف بنی صدر و اینکه ایشون فرمانده کل قوا شدن، در بسیج صحنه عملیاتی ایشون استراتژی حذف رژیم بعث رو سر لوح کار قرار داده بودن، با توجه به اینکه در واقع استراتژیشون جنگ تا رفع فتنه از عالم بود به صورت کلان، به صورت آرمان و به صورت در واقع قله نهایی، این رو در واقع توی صحنه عملیاتی منطقه خاورمیانه و جغرافی عراق تبدیل میشد به در واقع حذف رژیم بعث، که ایشون پیام ها و در واقع دستوراتی که ایشون صادر میکردن مبتنی بر این بود که در واقع در حوزه جنگ و دفع متجاوز و تنبیه متجاوز ما باید تا حذف رژیم بعث بریم و کمتر از اونم قائل نیستیم. یعنی این استراتژی حضرت امام بود. دیگر مسئولین بودن که این استراتژی رو گاهن خرد می‌کردن و مثلا استراتژی عملیاتی تری از دلش در می آوردن. مثلا خب فرماندهان جنگ می‌گفتن حالا جنگ تا پیروزی در یک عملیات و استفاده از راهکار سیاسی برای پایان جنگ. خب آقای هاشمی تو این محور بودن، حالا به نوعی نمیشه گفت این در تعارض با اندیشه حضرت امام بود، ولی شاید خرد شده و تو یک سطح در واقع نازل‌تری از اون اندیشه حاکم بود. پس برای نگاه حضرت امام این بود و طبق این فرمول ایشون می‌فرمودن که این جنگ اگر 20 سال هم طول بکشه ما پاش واسطادیم، که بعضی میگفتن این استراتژی جنگ 20 سال است. یعنی حضرت امام گفتن ما با تمام قوا پای این مقاومت و دفاع همه جانبه و تنبیه متجاوز هستیم، ولی نگاه اصلیشون نسبت به غرب و رژیم صهیونیستی بود. یعنی از دورانی که ما وارد در واقع خرمشهر میشیم و خرمشهر رو حضرت امام میفرمان خدا آزاد کرد، از اون مقطع ما داریم میبینیم که مثلا حمله به جنوب لبنان داره پیش میاد، بس رژیم صهیونیستیه و خب طبق فرمایشاتی که حضرت امام گفته بودن، نه اینکه دستور حضرت امام مبنی بر این باشه که نیروها گسیل بشن به سوریه و لبنان برای مبارزه با اسرائیل، ولی تلقی عمومی از این فضای فکری و اندیشه‌ای که امام حاکم کرده بود، این سپهری که حاکم شده بود تو فضای جامعه این بود که خب اصلا ما مواجه اصلیمون با امریکا و رژیم صهیونیستی، و واقعا این تو فضای جامعه تنفس قشنگ مشهود بود. توی این مقطع در واقع حضرت امام با اینکه افق اصلی رو تو جنگ طرف فتنه از عالم که سرمنشه فتنه رژیم صهیونیستی و اثرش تو نظام امریکا بود، اینجا در واقع حضرت امام استراتژی راه قدس از کربلا رو مطرح میکنه تو همین چارچوب. نمیشه که استراتژی جدیدیه، تو همون چارچوب استراتژی حذف رژیم بس مونتو میگه آقا اگر میخواهید اون فتنه اصلی خاموش بشه و بتونیم قدس آزاد بکنیم و هسته اصلی در واقع نظام استکبار دچار فروپاشی بشه، راه اون قدس آزادسازیش از راه کربلا و حذف رژیم بس میگذره، ولی اینکه 20 سال طول بکشه. این خلاصه شاید میشه گفت 8 سال اندیشه حضرت امام تو حوزه استراتژی و مباحث دیگه است که من شاید توی یه جمله خیلی جمع جور خدمتتون عرض کردم. این استراتژی حضرت امام توی این مواجهه بود. ولی اما بعد از اینکه در واقع فتح خرمشهر اتفاق میفته، خب ما آخرین خاکریزهایی که در واقع تو که خاک خودمون بود و دشمن در واقع اشغال کرده بود و دیگه آزاد کرده بودیم و درست. موج این پیروزی ما رو به قول نظامی ها میگن ما رو دور پیروزی افتاده بودیم، رو دور تک و دور پیروزی افتاده بودیم و اجتناب ناپذیر بود ورود به خاک عراق برای تنبیه متجاوز. توی این مقطع یه سری حوادث اتفاق میفته. خب حالا اینجا حضرت امام چه نگاهی داشتن؟ آیا تمایل داشتن که این جنگ به خاک عراق کشیده بشود، کشیده نشود؟ پس اون چارچوب نظام اندیشه ایشون توی حزب رژیم بس به چه شکلیه؟ حضرت امام اینجا قائل بودن که میگفتن که در این حال که در واقع شاید ما لازم باشه که این اقدام انجام بدیم، ولی میگفتن که این یک تبعاتی داره، اگر میتونید جلو تبعاتشو بگیرید ادامه میدیم این روش رو. اون تبعات چی بود؟ اونم این بود که اگر ما وارد یک کشور دیگه بشیم، خواه‌ناخواه در درون اون مردم یک انسجام در مواجهه با دشمن بیرونی به وجود میاد، ولی اینکه اونها ندونن که این اصلا دشمن بیرونی نیست و در واقع همون جریان اصیل اسلامیه و ما قرار نیست بیام خاک کسی رو اشغال بکنیم و ما میخوایم در واقع نظام دیکتاتوری رو ساقط بکنیم.
درست.
توی این فضا حضرت امام نگران بودن که این نگاه باعث شه که یک بسیج عمومی بیشتر در داخل عراق شکل بگیره. خب دستگاه تبلیغاتی صدام هم خیلی قوی بود، کار میکردن روی این مباحث تو حوزه ها، تو مدارس، که خب مثلا این دارن فارسا میان و خاک شما رو میخوان بگیرن و همچین اندیشه هایی بود. حتی قبل از جنگ هم این زمینه رو ایجاد کرده بود صدام، که در واقع عجم داره میاد و میخواد وارد خاکمون بشه و خاک ما رو اشغال کرده و اندیشه هایی از این دست. بنابراین خیلی سخت بود این تصمیم. ایشون نظامیان و ارتش و سپاه و دیگر مسئولین رو میشونن و اینو مطرح میکنن و خود مسئولین و فرماندهی جنگ و نظامی ها اعلام میکنن که ما اگر این کارو نکنیم ما در منطقه‌ای نیستیم که بتونیم پدافند خوبی از حملات دشمن داشته باشیم، باید بریم یک جای مناسبی وایسیم و مذاکرات سیاسی رو پیش ببریم، که امام هم در واقع موافقت میکنن با این مسئله و نوع ورودشون و نکاتی رو هم میذارن، میگن که مثلا خب اگر با شهر خواستید برید به محله مردمی حمله نشه، بمباران نشه، چی نشه، یه سری شروط هم ایشون میذارن و خب جنگ بعد از فتح خرمشهر ادامه پیدا میکنه. یه نکته کوچیکی وجود داره و اون اینه که الان اکثر شبهاتی که وجود داره توی این مقطع اینه که میگن که در واقع دولت عراق با توجه به اینکه دیده بود که در مرحله شکست قرار داره اعلام کرده که من آمادم برای پذیرش و کشورهای حاشیه، کشور حاشیه خلیج فارس هم اعلام کرده ما هزینه جنگتون رو میدیم، غرامت میدیم، شما در واقع جنگو تموم بکنید. یک مسئله‌ای که هنوز بعد از شاید چندین سال بعد از پایان جنگ هنوز حل نشده است. خب آقای هاشمی دیدگاهشون اینه که میگن که همچین پیشنهادی داده نشد و نبود، در ساعتی خب تو رسانه ها اونا مطرح میکنن و اومدن هیئتی از حتی کشور عربی اومدن دیدار داشتن با مسئولین جمهوری اسلامی و خب این یه مقدار پارادوکس ایجاد میکنه. من از قضا یک سندی رو مطالعه میکردم در دوران ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، تو اون مقطع ایشون این هیئت مذاکره کننده میاد با ایشون مذاکره میکنه، میاد وارد گفتگو میشه، میگن که ما حاضریم این برامدها رو به شما بدیم، این پول رو هم بدیم، شما کنار بیاید جنگ رو و آتش بس اعلام بکنید. اونجا ایشون خیلی زیرکانه میگن و جایی شدن تو مباحث تاریخ هم ثبت نشده هنوز، چون من میگم این سند رو توی جای دیدم ولی استفاده نشده، حالا دارم طرح موضوع میکنم. اونجا حضرت آقا در واقع گمان رئیس جمهور وقت میفرمایند که ما موافقیم با این پیشنهاد، اما یک شرط دارن و آن شرط این است که این مبلغ و این غرامت و این خسارت توسط خود شخص صدام حسین به ایران تحویل داده بشه. یعنی چی؟ یعنی تنبیه متجاوز. این یعنی چی؟ یعنی مقاومت. یعنی ما کوتاه نیومدیم، بالاخره شما بودید که کنار اومدید و حالا حاضرید به و همین یک بند و خواسته باعث میشه که اصلا این موضوع منتفی میشه، چون صدامی با اون روحیات در واقع خودمحوری و در واقع دیکتاتور معاونه دیگه اصلا زیر بار همچین چیزی نرفت. پس بنابراین اون روحیه مقاومت همچنان جاری و ساری بود. توی این مقطع در واقع ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر امام استراتژیشون این بود تا پایان جنگ هم این استراتژی ادامه داشت، تا اینکه تا در مقطع پایان جنگ تحولات دیگه هم به وجود بیاد.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای پور جباری عزیز از توضیحات مفصل و مفیدتون. بریم بخش کوتاهی رو بشنویم، باز میگردیم و ادامه رهنم رو تقدیم کنیم.
اگر امروز ما جنگ میکنیم و جوانهای ما میگن جنگ تا پیروزی، اینطور نیست که اینهای عمدی بر خلاف قرآن میگن، این یک ذره است، یک رشحه است از اون که قرآن میگه. اون که قرآن میگه بیشتر از این حرف هاست. این که ما میگیم به اندازه حدود خودمون میگیم. ما چون امروز با فرض کنید که صدام یا با کسانی که مؤید صدام هستند جنگ داریم، در این محیط ناقص میگیم که جنگ جنگ تا پیروزی. خدای تبارک و تعالی چون نظرش که اول و آخر است، تا آخر نظر دارد، میگه که جنگ تا رفع فتنه. آیت رفع فتنه است، یعنی اگر ما پیروز هم بشیم یه کمی فتنه را کم کردیم. اگر ما به جای دیگرم پیروز بشیم، باز یک جای کمی را پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشیم، باز همه دنیای عصر خودمون را پیروزی درست کردیم. و قرآن این را نمیگه، قرآن میگه جنگ تا رفع فتنه، باید رفع فتنه از عالم بشه.